الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين اللهم على أعدائهم أجمعين. مسألة چهارم از فصل هشتم که محل بحث ماست در طرق ثبوت هلال برای ماه رمضان، ماه شوال که البته خیلی اثرگذاره نه تنها در اول رمضان عید برای شبهای قدر و امثال آن، این بحث اثر زیادی داره. اینجا در عروه در مسئله چهارم گفته که اذا ثبت رؤیته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلده، اگر ثابت بشه هلال در یه شهر دیگری اما در شهر خودش ثابت نشده، فان کانا متقاربین کفا، اگر این دو شهر به هم تقارب دارن کافیست، مثل قوم و کاشان مثلا، و الا فلا، اگر تقارب ندارن کافی نیست، الا اذا علم توافق افقهما، اگر دور هم باشند بفهمیم که افقشان توافق داره باز هم کافیه، و این کانا متباعدین، هرچند دور از هم باشند اما افقشان توافق داشته باشه کافیه. بحث یک بحثی است که ارتباط زیادی با علم هیئت داره. بعضی از علوم هستند که در درجه اول اهمیتن، همه علوم برای ما در یک نسبت نیست. از حضرت امیر علیه السلام نقل شده که العلوم اربعتون الفقه للادیان و طب للابدان و نجوم لمعرفت الازمان و نحو للسان. چهار علم را در درجه اول اهمیت محسوب می‌دارند. اول فقه، برای اینکه علم فقه باعث میشه انسان وظیفه خود را درست درک کنه و انجام بده، وظیفه نسبت به خالق، مخلوق نسبت به خودش، این است که اولین علم، علم فقه. بعد و طب الابدان، طب هم برای سلامت بدن خب خیلی مهمه، العقل السالم فی البدن السالم، اینم اهمیت زیاد داره طب برای ابدان. سوم النجوم لمعرفت الازمان، علم نجوم منظور علم که منجمین تعقیب میکنن نیست، علم هیئت به اندازه که انسان زمانها را بشناسه، این اندازش لازمه، چون در فقه ما در مباحثی برخورد میکنیم به موضوعاتی که با علم هیئت مربوطه، مثل بحث قبله خب خیلی مربوط به علم هیئته، بحث اوقات نماز خیلی مربوط به علم هیئته، بحث ما که مربوط به اول ماه ها اینطور چیزا، ثبوت هلال با علم هیئت مربوطه. بعد چهارم نحو لسان، علم ادبیات خیلی مهمه، که بسا افرادی هستن که در ادبیاتشان محکم نیست، خوب نخوندن و رو 50 سال هم درس بخوندن، هیچ وقت یک محققی، یک فقیه خوبی نخواهند شد، چون برای ما بیان و قلم خیلی مهمه، بیان و قلم هر دو مبتنی است بر داشتن ادبیات کامل و صحیح، نحو و صرف و ادبیات کامل خیلی اثر داره برای یک عالم، عالمی که فقط تجهیزاتش قلم است و بیان، هرچی در ذهنش، در خزینه دلش مطالب داره، خب باید این به مردم برسانه. وسیله رساندن هم قلم و بیانه. قلم و بیان هر دو احتیاج دارن شدیداً به ادبیات. این است که العلوم اربعتون، الفقه الادیان و طب الابدان و نجوم معرفت الازمان و نحو اللسان. خلاصه بحث ما یک بحثی است که با علم هیئت مربوطه. کسی تا مقداری از علم هیئت بلد نباشه این بحث رو درست نمیتونه درک کنه. مثلا این کلمه ایش الا ازا علمت توافق افقه ما، توافق افق، تخالف افق، راه چیه؟ مربوط میشه بحث طول و عرض بلاد که ما قبلا در اول بحث صوم چندین روز ما در بحث مربوط به علمیت طول و عرض بلاد بحث کردیم. حالا دیگه نمیخواییم بحث گذشته را تکرار کنیم، ولی اگر دو بلد از لحاظ طول مساوی باشن و عرضشان هم مختلف باشه افقشان توافق داره، چون طول خیلی اثر داره در تقدم و تأخر طلوع و غروب و نصف شب و اوقات. توافق افق به اینه که اینها در طول مساوی هن ولو در عرض ممکن است که فرق داشته باشن. عرض بلاد را از خط استوا می سنجن و خط استوا صفره. از خط استوا هر قدر دور بشیم به طرف شمال این یک طرف شمال میشه، اگر به طرف جنوب میشه طرف جنوب، وقت از خط استوا تا قطب جنوب 90 درجه است، از خط استوا تا قطب شمال 90 درجه. با این درجات معلوم میشه به این که درجات شهرها در چه حدی است. کتابی است به نام تحفت الاجله فی معرفت القبله. ما در اون بحث سابق این کتاب که مال سردار کابلی است که آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان از این شخص خیلی تمجید کرده، از سردار کابلی، برای خاطر اینکه این در علم هیئت خیلی مهارت داشته. کتابش در بحث قبله، در بحث اوقات، در بحث ما برای ما خیلی مفیده. تحفت الاجله فی معرفت القبله. در اونجا عرض کردیم به این کتاب درجات همه داره، درجات شهرها رو همه رو داره، درجات کشورها شهرها رو همه رو داره، و از این جهت در بحث قبله و اوقات خیلی مهمه تحفت الاجله. حالا بر اساس این از اون خط استوا به طرف شمال هرچی بریم، خب عرض بلاد را تعیین بکنیم، منتها این طرف این منطقه شمال، منطقه شمالی است. از طرف خط استوا تر جنوب بخوایم بریم اون منطقه جنوبی است، ولی بالاخره از خط استوا تا قطب جنوب 90 درجه، از خط استوا تا قطب شمال 90 درجه است. با این درجات عرض بلاد معلوم میشه که چند درجه عرض دارن. اما طول، طول را سابقا از جزایر خالدات حساب میکردن. جزایری است که در شرف در ساحل اقیانوس اطلس، فکر میکردن که اونجا آخر آبادی هاست، اما بعداً معلوم شد نه خیر، اینطور نیست، اونجا آخر آبادی ها نیست. امروز طول بلاد را از گرینویچ، گرینویچ یک شهری است نزدیک لندن، اون را مبدا قرار دادن. از اونجا به طرف شرق، از اونجا تا خودش دور بزنه میشه 380 درجه، 380 درجه تا دور بزنه. از اونجا به طرف شرق میگن طول شرقی، به طرف غرب که بره میشه طول غربی. درجات طول را هم از اون حساب میکنن. در درجات طول هر درجه 4 دقیقه تقریبا فرق میکنه. مثلا تهران با مشهد، مشهد طول شرقی بیشتری داره، تهران کمتر داره، در اونجا به شرقی تر است. وقت هر تقریبا هر چهار درجه یک دقیقه فرق میکنه در طلوع و غروب. از اون جهت هم ما طلوع و غروب و نصف شب و این اون چه مربوط به تابش خورشیده از اون درجات طول معلوم میشه. اینا بحثایی قبلا به تفصیل انجام دادیم و یک جسم کروی را آوردیم، از اون جسم کروی این درجات طول و عرض بناد را عرض کردیم. خلاصه بحث ما خواهی نخواهی با این مربوطه. علمای ما سعی میکردن در علم هیئت وارد باشن. سابقا یکی از درسهای معمول حوزه ها بوده علم هیئت. من یادم از آیت الله طباطبایی علم هیئت میگفت ما هم شرکت میکردیم، یک درس بسیار خوبی بود در علم هیئت. علم هیئت باید ما بدانیم، چون ندانیم نمیتوانیم. واقعا فقه با خیلی از علما مربوطه. مثلا کسی که علم حساب نداره نمیتونه در کتاب ارث درست مسائل را بفهمه، چون برای خاطر این که کتاب ارث با علم حساب و ریاضیات خیلی مربوطه. خب ناچار باید علم حساب را بدانه، علم هیئت را بدانه تا بتونه تسلط داشته باشه بر مباحث فقهی. خب عرض کنم به این که ما در اونجا اینا را عرض کردیم، حالا دیگه تکرار نمی کنیم، ولی خب لازمه. صاحب جواهر موقعی جواهر را منوشت در بحث قبله پیش بعض علمای که در علم هیئت وارد بود رفت، از آنها علم هیئت را بیشتر با دقت بیشتر در نظر گرفت تا توانست که بحث قبله را بنویسه. چون در جواهر شهرها همش هست، ولو اینکه اون وقت اون حساب کرده با حساب تحفت الاجلده فرق داره. درجات طول و عرض بلاد را در بحث قبله چند درجه انحراف داره از غرب به جنوب، از غرب به شمال، اینا رو هم برای ذکر کرده. ولی ما بحث قبله را داشتیم. یک شهر از شهرهای که جواهر ذکر کرده یکیش حتی با تحفت الاجله مطابق نیست. اون رو هیئتی که قدما داشتن حساب کرده و جور در نیامده. بله، خلاصه صاحب ریاض وقتی که ریاض را باز منوشت به بحث قبله رسید، رفت به حضرت امیر علیه السلام متوسل شد که بتونه این بحث را، چون در علم هیئت خیلی کامل بود، خوب منویسه. در قصص علما هست که ایشان فرستاد را که شاگرداش که در علم هیئت وارد بود که من میخوام بحث قبله را بنویسم، ولی خیلی تخصص و مهارت در علم هیئت ندارم، شما بیایید در منزل من به من کمک کنید تا بحث قبله را بنویسم. شاگردش در جواب گفت همینطور که روزهای دیگه میآمدیم خدمت شما، چون شما مهارت در فقه داشتید، باید شاگرد بره خانه استاد، نه استاد بره خانه. الان باید شاگرد بره خانه استاد، ما میادیم خدمت شما، اما الان در علم هیئت من استادم، شما اگر میخواید باید بیاید به خانه من تا من یاد بگیرید بنویسید. صابریاز ناچار چند روز رفت خانه شاگردش علم هیئت یاد گرفت تا بحث قبله را نوشت. خلاصه این طوریست. این بحث یک بحثیست خیلی ارتباط داره با بحث علم هیئت و شناخت طول و عرض بلاد. حالا اون کتاب که من درس کردم مطالعه کنید، کتاب تحفت الاجله فی معرفت القبله، این رو من داشتم از روش نوشتم. بعد یه نفر از من گرفتی، الان ندارم، اگر در بازار پیدا کردید یکم برای بنده بخرید، از این کتاب تحفت الاجله فی معرفت القبله. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه به این مناسبت از ایشان نام میبره که یک بحثی هست که پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز میخواند، دو رکعت از نماز را خوانده بود تا اون تاریخ در مدینه بعد از 16-17 ماه بعد از هجرت. در مکه که همش نماز رو به بیت المقدس میخواند، در مدینه هم تا 17-18 ماه از هجرت گذشته باز رو بیت المقدس خوانده میشد. در وسط نماز جبرئیل آمد پیغمبر را از بیت المقدس به طرف خانه کعبه برگرداند. لذا اون مسجد شد مسجد ذی القبلتین، که قبله اول به طرف بیت المقدس بود، دوم شد به طرف خانه کعبه. از اون تاریخ موظف شدن مردم نمازشون را به طرف کعبه، به طرف مکه بخوانند. خب در اونجا معلوم است که جبرئیل حضرت برگردانه، خب این باید خیلی محاذی و مقابل باشه با خانه کعبه دیگه. جبرئیل آمده به طرف خود برگردان. بعد آمدن گفتن که این مسجد را روی علم هیئت قدیم سنجیدن که نه، این انحراف داره. خلاصه خیلی در این موضوع بحث شد، تقریبا در حدود 30 درجه، 25 درجه انحراف داره از قبله. و خب یک امر سماوی الهی واقع شد، چه میشه این انحراف داشته باشه؟ حال شیخ عباس خوبه در سفینه البحار در ماده قبله و کعبه این بحث داره، چون علامه ملیسی هم در بحار داره. حتی علامه ملیسی میگه پدر من مسافرت کرد برای کعبه و مکه، یکی از هدفها همین بود که بینه آخه چطور شده که این انحراف هست. رفت و با اون موازین اون وقت سنجید، این بل انحراف هست. گفت چاره نیست جز این که بگوی این مسجد خراب کردن، دوباره ساختن، در ساختن مسجد این اشتباه به وجود آمده. آقای طباطبایی داره که بعداً این سردار کابلی صاحب تحفت الاجله که در علم هیئت مهارت بسیار زیادی داشت، با موازینی که در زمان ما به وجود آمده، یک آلات و ابزاری که با آنها فاصله های دور را دقیقا نشان میده، حتی تا 1 میلیمتر هم نشان میده تفاوت ها را. یه تحفت الاجله، صاحب تحفت الاجله مسافرت کرد و با اون موازین محراب مسجد ذی القبلتین را و محراب مسجد مدینه را که اونجا الان بریم نماز بخوانیم، اون محراب را با خانه کعبه سنجید، دید که این محراب به اندازه دقیق به وسط ناودان خانه کعبه میخوره. از اینجا ثابت شد که اشتباه در حسابهای اونا بوده و الا در ساختمان بسیار دقیق ساخته شده. و همینطور در مسجد کوفه که از تعمیر اونجا ضربت خورده، اون محراب اونجا را هم با سنجیدن با همین موضوع کاملا دقیقا محاذی خانه کعبه است. وقت این مباحث داره از سردار کابلی واسطه همین کتاب تحفت الاجله خیلی تمجید میکنه که این مهارتی داشته. اینطور خلاصه بحث ها ارتباط پیدا میکنه گاهی به این قبیل موضوعات و دانستن این قبیل موضوعات در فقه اثرگذار. خب حالا بالاخره این بحثی که اینه، مسئله چهارم اینه، اذا ثبت رؤیته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلده فان کانا متقاربین کفا و الا فلا الا اذا علم توافق افقهما و این کانا متباعدین، مگر اینکه معلوم شه دو تا شهر که از همدیگه دوران افقشان توافق داره. این متن اورواست. بله نه خب دورن، بله متباعدین مسافت، ولی افقشان متوافقه. ممکنه دو بلد از لحاظ مسافت از هم بسیار دور باشن ولی در عرض مساویان یا در طول مساویان. این مطلب چیه؟ این منظور افق مربوط میشه به طول و عرض بلاد. بله ممکنه دو تا شهر از هم دیگه دورن ولی در طول مساویان. اینجا بیشتر طول مؤثره. حالا اینجا حاشیه ها رو میخوام بگم. حواشی که اعلام و مراجع عظام در اینجا داشتن رحمت الله علیهم اجمعین، آیت الله خوبی دارن، لا یعبد الکفایه مطلقا. ایشان میگه این بحث ها نیست، مطلقا کافیه. در یک شهر ببینن در تمام بلادی که در شب مشترکن کافیه. مطلقا کافیه، چه دور باشن چه نزدیک باشن، افقشان یکی باشه در طلوع و غروب و خورشید یا یکی نباشه فرق نمیکنه، لا عوض کفایه مطلقا. بنده هم در حاشیه داشتم که الاقوا الکفایت و مطلقا روی بحثی که عرض میکنیم. حالا اینجا آیت الله یعنی امام رضوان الله تعالی علیه حاشیه نداره، آقای بروجردی هم حاشیه نداره، اونا همون حرف اروبا را گرفتن که بالاخره وحدت افق را معتبر میدانن. بله، اما اونا که معتبر نمیدانن آقای خویه لای عبدالله کفایی هم مطلقا، ما هم اینطور داریم. آیت الله عراقی داره او کان بلد الرؤیا شرقیا به نسب الی البلد، ایشان یک تفصیل اینطوری میده، اگر در اون شهری که ماه دیده شد شرقیه برای غرب کافیه، اگر نخ شرقی نباشه برای غرب کافیه، مثلا در اگر در ایران دیده شد برای مصر کافیه، چون ایران نسبت به مصر شرقیه دیگه، اما در مصر باشه برای ما کافی نیست. یک تفصیل اینجوری میخواه بگه او کان بلد و روی شرقی ین من نسل بلد. این برای خاطر چی اینطوریه؟ برای خاطر اینکه حرکت ما از غرب به شرقه، نوع حرکت های اجرام سماوی از غرب به شرقه، چنانکه حرکت زمین هم از غرب به شرقه، حرکت زمین بر محور خود از غرب به شرقه. مثلا ما این زمین رو اینطور در نظر میگیریم، این زمینه، خب نقاط مختلف این زمین شهرهای وجود داره، مثلا مشهد اینجاست، شرقی تره، مشهد اینطوره، مشهد اینجاست، تهران اینجاست، تبریز اینجاست، مثلا بعد از غیر از منطقه مصر مثلا اینجاست، لندن اینجاست. خب این اینجوری حرکت میکنه، این خورشید هم اونجاست، اینجوری که حرکت میکنه چون کروی هم هست دیگه، چون کرویه اینجوری که حرکت میکنه مشهد زودتر خورشید طلوع میکنه، اما هنه اینجا نه، چون این کرویه اینجا الان اینجا شده الان رو به خورشید، اما اینجا هنوز نفس رو به خورشید. این طوری که میشه بعد تهران، اینجوری که میشه بعد تبریز، اینجوری که میشه بعد مصر، اینجوری میشه بعد لندن و هاکزا. این چون حرکت از غرب به شرقه، در بلاد شرقی طلوع و غروب و نصف شب و اینها زودتر محقق میشه تا بلاد غربی. هم زمین اینطور حرکت میکنه از غرب به شرق، و هم ما هم اینطوریه، ما هم وقتی طور حرکت کرده در بلاد شرقی، اگر در ایران ماه را دیده باشن خب از غرب گذشته، غرب به طریق اولا اول ماه خوده دیگه. اینه که تفصیل آیت الله عراقی نیده او کان بلد و رویه شرقیه و نسر بلد. آیت الله گلپاگان الله بقام یک همچه تفصیل داره، ولی بعد میگه اقوای مطلقا کافیه. بله خب، و همینطور آقای میلانی در حاشیه اونم باز همینطور میگه. الله یه حال ما نمیخوایم اون بحثایی که انجام داریم، ولی بحث بسیار مهمه و بنده معتقدم روزی فرا خواهد رسید که یک رأی در مسئله بیشتر نباشه، اون هم دیده شدن ما در یک نقطه برای کلیه نقاط که در شب مشترکن اول ماه. برای خاطر این خوب یک امر واقعی است، منطور رای پی بردن به اون امر واقعی بحث بکنیم. یعنی ما وقتی از محاق در میاد متشکل به شکل هلال میشه، یک امر واقعی. این مثل طلوع و غروب خورشید نیست، اونجا افق مؤثره، چون گفتیم که زمین کرویه و حرکت زمین از غرب به شرق شک نیست. اینجا طلوع آفتاب در مشهد با تهران فرق داره، تهران با تبریز فرق داره، تبریز مثلا بغداد و حاکز دیگه. این بله همینطور باید بشه، اون چی مربوط به طلوع غروب خورشیده، اونجا اختلاف افق شکی نیست که مؤثره، چون زمین کرویست و از غرب به شرق حرکت میکنه، هرچی غربی تر دیرتر هر چه شرقی تر زودتر. این مربوط به طلوع غروب خورشید اینه. اما بحث ما در چیز دیگه است. بحث اینه که ماه از محاق در آمده، متشکل شده به شکل هلال، همونطور که بدر برای همه بدره، تربیه اول برای همه تربیه اول، تربیه دو. هلال هم همینطوره، هلال هم یک امر واقعی سماویه، منطقه باید با شب توام باشه، برای اینکه ماه ها و روزها از شب شروع میشن. اول شب جمعه است، بعد روز جمعه است. اول شب اول ماه، بعد روز اول ماه. هر هلال متشکل شد به شکل هلال و مصادف شد با شب، کلیه این نقاطی که در شب با هم مشترکن، اون شب اول ماه اونهاست. به خلاف واشنگتن و نیویورک، اونجا شب نیست، هنوز روزه، باید بچرخه تا برای اونا به وجود بیاد، شب به وجود بیاد زمین. خب این بحث این چنینه. همینطوره که میان ما اقوال مختلفه، میان عامه همینطوره. همینطوره که میان ما اون راه نوشتیم اینجا، همینطوره که در میان ما از قدیم این بحث بوده به اینکه آیا وحدت افق اعتبار داره یا نداره. حالا که اعتبار داره میگن اذا ثبت فی بلدن، برای بلد آخر کافی نیست. اونا که میگن اعتبار نداره، اذا ثبت فی بلدن، برای کلیه این نقاط که در شب مشترکن کافیه. همینطور که میان ما اختلاف وجود داره، در میان عامه هم همین اختلاف است. بعضی از اونا قائل شدن مثل بعضی از ما به اعتبار وحدت افق، بعضی قائل به این نشدن. خب مسئله از مسائل است که در فقه ما از شیخ طوسی شروع میشه. تا زمان شیخ طوسی اصلا چنین بحثی وجود نداشته. همون که روایات میگفته بحث میکردن، ماه دیده شد، اول ماه دیده نشد نیست، و اگر آمدن از شهدیه گفتن قضا فجا برد، همین اکتفا به همین میکردن. اول کسی که در افق این تفاوت ها را قائل شد، شیخ طوسی است در مبسوط. خب بعد از این بحث دوام پیدا کرد. مثلا محقق هم مثل شیخ طوسی قائله، هم در شرایع، هم در معتبر، هم در مختصر، که سه کتاب فقهی محقق، در هر سه افق را معتبر دانسته، وحدت افق را مؤثر میدانه. علامه در تذکره مثل شیخ طوسی گفته، اما در منتها نه. در منتها میگه که نخیر، در یک جا ثابت شد، در تمام جاها اول ماهه. یک سال بنده در تابستان اصفهان بودم، سال 44 شمسی، بعد از انقلاب باز دو سال بودم تابستان. سال 44 شمسی قبل از انقلاب در اصفهان بودم، علمای اصفهان از آیت الله عظمای خوی علالدانقا سؤال کرده بودند که شما به چه مناسبت میفرمایید در یک شهری دیده شد در کلیه نقاط اول ماهه؟ چون برای که استبعاد بکردن که آیت الله از ماه برور جلدی به امام اینو، ایشان در جواب نوشتن که به محسن نراقی مراجعه کنید. یکی از پرچمداران این قول که قائل اختلاف افق مؤثر نیست، در یک جا دیده شد همه جا اول ماه، نراقی در مستند شیعه است. ایشان در جواب نوشته بودن که به مستند شیعه نراقی مراجعه کنید. خب ما در بحث ما بالاخره از طرف هم نمیتونیم ما که بدون همین طور چیز بگذاریم بریم. این اندازه که عرض کردم لازم بود. عمده دلیل ما روایات از اهل بیت علیهم السلام. ما بر اساس این روایات بخوایم قائل باشیم که اگر در یک نقطه دیده شد در کلیه نقاطی که در شب مشترکن اول ماه، این روایات در وسائل شیعه 6 روایت در اینجا وجود داره. بالاخره این روایات رو باید در نظر بگیریم. اول صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، خبر 9 از باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان. صفحه 183 جلد 7 وسائل 20 جلدی. خبر نو از باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان صفحه 183 و عنه عن القاسم. علی شیخ طوسی به اسناد عین حسین ابن سعید عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. سند صحیحه، همون عبدالرحمن ابن حجاج را میگن عبدالرحمن ابی عبدالله. قال سألته ابا عبدالله علیه السلام عن هلال شهر رمضان یغم علینا غم یغم باقین، یعنی گرفته میشه، یعنی ما نمیبینیم ابر اونطورستان مانع از دیدن ماه. عن هلال شهر رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان. ماه شعبان 29 روز گذشته، رفتیم سراغ ماه، بینیم فردا اول ماه یا آخر شعبانه، اما ابری بود نتونستیم ببینیم. قال لا تصم، لا تصم لازم نیست روزه بگیرید چون برای شما ثابت نشده که ماه رمضانه، استصحاب ماه شعبان هم که شما دارید. لا تصم الا ان تراه، یعنی واجب نیست روزه بگیرید مگر اینکه ببینید، ولا واجب نیست. فإن شهد اهل بلد آخر فقضه، شما لازم نیست روزه بگیرین، میتونید بخورین شب شنبه اینطور شد بخورین، برای شما ثابت نشده، از یک شنبه روزه بگیرین. خب از یک شنبه روزه گرفتی و بعد 29 روزه گرفتید، فکر کردید ماه هم 29 روز بوده، اما از شهر دیگه آمدن گفتن که ماه دیده شده، فقضه، قضاش به جا بیار. فإن شهد اهل بلد آخر فقضه، اگر ای شهر دیگر آمدن گفتن که ما ماه را شب شمه دیدیم شما ندیدید، شما روز را قضاش بگیر. خب چند تا روایت خلاصه شو بگم تا فردا بس کنیم. این دلالت دارن برای اینکه اهل مصری، اهل بلدی، امصاری، در تمام این روایت ها اینطوره. اگر اینطور بود که حال معلوم است که بلادها در افق مختلف هستند دیگه، اگر بنا بود که وحدت افق اعتبار داشت امام باید گفته باشه. در هیچ یک از این اخبار حرف افق نیست، چون هر مصری، هر شهر آمد گفت دیدیم شما باید قضاش رو به جا بیارید، اینجا معلوم بشه بینید که وحدت افق اعتبار نداره، بلا میگفتن از شهری آمدن که با افق شما یکیه، چنین چیزی نداریم. اینو فکر کنید تا انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.